دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 106 از دوره علم ثروت که تو مرحله 14 و مرحله آخر هستیم در خدمتون هستیم. انشاءالله با امید خدا جلسه خوبی رو برگزار کنیم. عرضم به خدمتتون که یه چیزی تو ذهنم اومد که بهتون بگم اول جلسه، اونم این که بعضی وقتا توی ذهنمون یه چیزایی رو انقدر گندش میکنیم، انقدر سختش میکنیم که به عنوان یک جلسه، به عنوان یک اتفاق شگفت انگیز بهش نگاه میکنیم. اونم نتیجه گرفتن مالیه. من بعضی از بچه ها رو دارم میبینم دست و پا میزنن، بعضی از بچه ها رها کردن و تو مسیر خودشون رو قرار دادن و برشون نتایج داره اتفاق میفته. بعضی از آدم ها رو میبینم، اصلا من یه بند خدایی دیدم دو روز پیش با ایمان کامل میگفت که آره همینه درسته. بعد رفته بود در مجاورت 4 آدم قرار گرفته بود. سوال بچه ببینید، میگفت که من شک کردم نکنه این راه نیست، نکنه اینجوری نیست. گفتم خب چرا؟ گفت به خاطر اینکه چند نفر رو اسم بود. گفت دوروبریام میخندن. بعد ازش پرسیدم، گفتم که دوروبریات کیا هن؟ گفت مثلا پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دوستام و فامیلامون. گفتم از بین همه این اسمایی که بردی کدومشون موفقن، ثروتمندن و به جایگاه بالایی رسیدن یا معروفن یا هر چیزی؟ بعد گفت هیچ کدوم. گفتم تو اشتباه میکنی، انتظار داری از کسی که ببین وقتی یه نفر موفق نیست، وقتی یه نفر خودش تو فشار داره زندگی میکنه، ناموفق بودنش، تو فشار بودنش، بی پول بودنش گویای باورهایی که داره. تو از اون آدمه که این باور رو نداره انتظار داری، مثلا باور نداره که به رویاها میشه رسید. از کجا من میتونم بفهمم باور نداره؟ چون نرسیده خودش. مثلا میگی پدرم، پدرت مثلا 65 سالشه به هیچ کدوم از رویاهایی که میخواسته نرسیده، یا حداقل به بخشی از رویاهایی که خیلی براش بزرگ بوده نرسیده. بعد وقتی نرسیده به رویاش چجوری میتونه باور کنه که تو میرسی به رویاش؟ چرا حالا برای تو نمیتونه باور کنه؟ چون تو یه جورایی بهش وصلی. دوست تو چرا نمیتونه تو رو قبول کنه؟ چون تو یه جورایی به دوستت وصلی. اصلا چرا با تو دوست شده؟ چون بگه این یه ربطی به من داره دیگه، این تو دایره روابط منه، من از بخت بدم رفتم اینو پیدا کردم، این فقط میتونسته با من دوست بشه. این یه مورد. یعنی اون آدمی که با تو در ارتباط، به تو میخنده، خودشم موفق نیست، وقتی تو رو انتخاب کرده حداقل درونن میدونه که کیو انتخاب کرده، تنها انتخابی که میتونسته داشته باشه. و اون فکر میکنه میگه من و دوستم که تو باشی و چند تا دوستای دیگمون، ما از یک قشریم، ما توی شرایطی، ما توی دایره هستیم، چجوری میتونیم ما موفق بشیم؟ یعنی در واقع موفق شدن تو انگار موفق شدن من. چجوری میشه که من که میدونم موفق نمیشم و نشدم، بعد اومدم با تو دوست شدم که تو هم خب از دوروبری های من هستی دیگه، تو چجوری میتونی موفق بشی؟ این یک، یعنی یکی از دلایلی که به تو میخندن، مثل من که به من میخندیدن، آدم هایی که به من میخندیدن آدم هایی بودن که شبیه خود من بودن، شرایطشون شبیه من بود، اونا با من دشمنی نداشتن، اونا شرایط خودشون رو در نظر میگرفتن، اونا باورهای خودشون رو در نظر میگرفتن، باورهاشون چی بود، وضعیت زندگیشون. همیشه نتایج آدم ها گویای صادقانه این است که من چه باورهایی دارم، نه حرفای آدم ها. آدم ها دوست دارن خودشون رو شبیه فانتزیشون نشون بدن، اما حقیقت رو دنیا نشون میده توی نتایج آدم ها. و من میخوام بهت بگم این یکی از دلایلی که به من میخندن. بعد من که نتیجه نگرفتم چرا باید به من بخندن؟ خب طبیعیه دیگه، اونا به باورهای خودشون نگاه میکنن، به زندگی خودشون نگاه میکنن، به من میخندن. این یه مورد. مورد دوم، تو به من بگو آیا شما هم به عنوان اعضای خانواده من، دوروبریای من، که تو زندگی از من سالها شنیده بودی تا قبل از 97-98، از من سالها شنیده بودید، من قبلا هم اینو گفتم، گفتم من یادمه یک 90 فکر میکنم قبلا میگفتم، یه مدتی بود تو چیز، تو زندگیم، تو خانواده، تو روابطم یه اتفاقی افتاده بود، رفته بودم توی شرکتی میخواستم فعالیت کنم، اونجا فکر کرده بودم که الان پولدار میشم، بعد اومده بودم بهش میگفتم من 1-1-90 پولدار میشم، و یه 8-10 ماه گذشت، اون 1-1-90 هم گذشت، من نون نداشتم بخورم. اون خانواده من، اون دوروبریای من همین جمله رو دست گرفته بودن، هر موقع منو میدیدن گفتن 1-1-90. حالا من میتونم درک کنم اون آدم رو، آره دیگه میتونم درک کنم، چون من یه حرفی رو زدم. شما برو از خودت بپرس چند بار یه حرفی رو زدی گفتی نه من مثلا 17 سالت بوده گفتی نه من 25 سالم بشه دارم تو کانادا درس میخونم و دکترای خود را میگیرم، یا من فلان مغازه رو زدم دیگه الان دارم به تجارت میرسم. آیا ما از 3 سال قبل برای 3 سال بعد بسیار شعار ندادیم که نشده؟ و ما این کارو کردیم. خود اونهایی که دارن به ما میخندن داره تصویر ناتوان خودش را در تو میبیند. یعنی اون کسایی که به من میخندیدن خودشون قبلا وعده وعید داده بودن من بزرگشم پولدار میشم، پولدار نشده بود. حالا من میگفتم من بزرگشم پولدار میشم، گفتن این دوستمون خود ماست، داره دوباره تاریخ تکرار میشه. پس درک کن اون آدم ها رو که نمیتونن تو رو درک کنن. و دوم این که تو به من بگو چند بار تا به این لحظه تو زندگیت حرفی رو زدی، انجام دادی، موفق شدی، اونا دیدن بعد بهت خندیدن؟ دیگه نخندیدن، نمیخندن اگر تو موفق بشی. الان بچه ها، بابا من یه نمونه ای از شما هم دیگه، با همیم دیگه، یکی هستیم دیگه. الان به نظرتون من قبلا مثلا سال 97 یه روز یادمه با داداشم وایساده بودیم دم در خونه، در خونه خواهرم اینا، بعد بهش گفتم، همجی با آسمون نگاه کردم، گفتم میدونی چیه؟ گفت چیه؟ گفتم من میدونم تا یه مدت دیگه ال میشه و بل میشه. مثلا یه حدودی رو، یه شرایطی رو تعریف کردم. من داداشم بهم نگاه کرد، حالا یا دلش سوخت، یا چون من هیچ وقت هیچ کدوم از حرفام عملی نشده بود. و من وقتی اون لحظه اون حرفو میزنم به این فکر نمی کنم که بنده خدا مخاطبی که داره منو گوش میکنه تا حالا 600 بار من یه حرفی رو زدم انجام نشده، اتفاق نیفتاده، الان چجوری باید خب حرف منو قبول کنه. من چه با آسمون نگاه کردم، به ستاره ها نگاه کردم، یه حرفی رو دارم میزنم. اون از کجا بفهمه این بار با دفعات قبلی فرق میکنه؟ نه اون، هیچ کس دیگه. چون الان من دارم از یک وضعیت فیزیکی و مادی خوب صحبت میکنم که هنوز هیچ خبری ازش نیست. و انسان به عنوان این که ذهنش حاکمشه تا چیزی را نبیند لمس نکند قبول نمی کند، باور نمی کند. بعد من دارم یه وعده وعیدی رو میدم، میگم آی من اینجوری میکنم اونجوری میکنم، اون باید بخنده، اگه نخنده جای شکه، اگه اون عاقل باشه باید به من بخنده. تا کی؟ سر دوستان خیلی این سوال میپرسن، به شما میخندیدن چه میکردید؟ هیچی، میپذیرفتم دیگه. الان دیدید با همین توضیحات دارم اون لحظه این توضیحات رو به خودم میدادم، نه که حالا خیلی مثلا الان بتونم کامل درکشون کنم، ازشون رنجید خاطر میشدم، ولی بعدش که میشستم فکر میکردم گفتم آره حق دارن. من کدوم دفعه یه حرفی رو زدم انجام دادم که این بنده خدا بگه خیلی خوبی میتونه؟ نه میتونه. مثلا من 5 بار حرف زدم، بگو آقا 3 بارش درست شده 2 بارش نشده، اون آدمه حق داره به من مثلا اعتقاد پیدا کنه. ولی من 5 بار حرف زدم 1 بارش هم نشده، خب حق داره به من بخنده. پس 2 تا اتفاق رو داره میبینیم توی این خندیدنهایی که آدم ها به ما انجام میدن. یکی از اون اتفاق ها اینه که اون آدمه داره به من میخنده. چرا؟ چون خودش را در من میبینه. کدوم خودش را؟ اون خودی که یه روزی رویاهایی را داشت، به خیالش میتوانست به دست بیاره و رفت و به دست نیاورد. حالا چرا به دست نیاورد؟ چون بدشانس بود؟ نه. چون بدبخت بود؟ نه. چون سرنوشتش این بود؟ نه. چون بی عرضه بود؟ نه. چون نمیشد این اتفاق به وجود بیاد؟ نه. چرا؟ چون با اون باورهای قبلی میخواست به نتایج جدید برسه و اون اصلا از وجود باورهاش خبر نداشت. بچه ها من یه چیزی بهتون بگم، من یه جایی بودم که وقتی داشتم از گفتگوی درونی صحبت میکردم، دیدید من تو ویدیوام از گفتگوهای درونی صحبت میکنم، بعد به اون گفتگوی درونی هویت میدم، تصویر میدم، یه کاراکتر میدم. مثلا گفتگوی درونی میگه بلند شو برو این کارو بکن، بعد من مثلا در جوابش، من خودمو از گفتگوهای درونیم یا خودمو از ذهنم جدا میکنم، بعد به تصویر میکشم. این یکی از بزرگترین هنرهایی که من دارم، بعد میدم کسی تا حالا تو دنیا ندیدم این کارو بکنه. و این انحصاری مختص به اون آفرینشی که خدا انجام داده. یعنی من به اعتقادم خداوند در هر انسان یه سری قابلیت ها رو گذاشته، هیچ کس از هیچ کس سرتر نیست. این توانایی در من خیلی بارزه، به معنای نیست که من از کسی سرترم، فقط به معنای اینه که این خصیصه در من بسیار بارزه. من توانایی رو دارم که درون انسان رو به شکل فیزیکی به نمایش بکشم، به شکل طنز، و برای فرد جا بیفته و طرف بتونه بفهمه آقا من دارم از گفتگوی درونی میگم یعنی چی دارم میگم. و من به جان خودم قسم که بارها بارها مورد اتهام قرار گرفتم وقتی با این همه توانایی دارم این موضوع رو توضیح میدم. بسیاری از آدم فکر کردن من دیوونم، فکر کردن من خلوزم، به من خندیدن مسخره. که همین روزها، یعنی فکر نکنی خیلی قبل‌تر، همین روزها بسیاری فکر کردن که من کلا مالی خوریانیه، من اصلا یه جور دیگه، من دیوونه میوونم. در واقع همان چیزی که در تمام آدم ها هست را من دارم براشون شرح میدم، اونا اصلا وجودش خبر ندارن. یعنی اگر اریک برن تونسته یه کاری رو بکنه که تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشه و خودش رو برای همیشه به دنیای روانشناسی شناسوند، و بسیاری از بزرگایی که تو حوزه روانشناسی، مثلا پدر علم روانشناسی، مادر علم روانشناسی، عمه علم روانشناسی و باجناق علم روانشناسی، همه اینا رو نگاه کنی هر کدوم یه تبحر داشتن، ولی من به جرئت میتونم بگم تمام توانایی همه اونا رو بذاری در کنار این توانایی، محال ممکنه یه همچین قدرت و قابلیتی رو داشته باشن که بتونن درون یک انسان رو با توضیحات ساده، با طنز، با خنده، با نمایش تصویری، بتونن قوی ترین علوم روانشناسی رو در مورد گفتگوی درونی و کلا ساختار ارتباط خودم با من را توضیح بده. و من وقتی این کارو میکنم، من بسیاری رو دیدم و بعضی یا دلشون حال من سوخته، یا فکر من دیوونم، یا مسخرم کردن، یا فکر میکنم من هر دقیقه دارم با خودم حرف میزنم، و من درکشون میکنم. یاد اون چیزه میافتم، اون کتاب چهار میثاق میافتم، اثر تولتک ها. اون کتاب میگه بعد از اینکه اون آدمه یه اتفاق روحانی، اتفاق معنوی براش افتاد که از درون خودش اومد بیرون، از بیرون ناظر شد بر خودش، به یه جایی رسید او دیگر همه را درک میکرد اما کسی دیگر او را درک نمیکرد. بسیاری از آدما گول مطالب ساده‌ای که به زبان ساده‌ای که من میگم رو میخورن و فکر میکنن که مطالبی رو که من دارم میگم، مثلا ای استاد قانون جذب اومد، ولی واقعا اینجوری نیست. من اصلا استاد قانون جذب نیستم. من تقریبا میتونم بگم 99% از مطالبی که دارم میگم ریشه در علم روانشناسی داره، منتها به شکل شمائلی میگم که برای طرف جا بیفته، نه برای این که بخوام از کلمات برای خودم یک بت سازی کنم، خودم رو بخوام شون بدم. من قطعا یه روزی به زودی بهتون در مورد یه سری چیزها میگم که شما خودتون ببینید، اگر در مورد علم است، اگر در مورد سواد است، اگر در مورد مدرک است، چیزهایی رو بهتون میگم که بعد میفهمید که من تو این مدت هیچ وقت نخواستم اصلا با مدرک و اینجور مسائل خودم رو هویت بگیرم و خودم به نمایش بذارم. قصدم کمک کردنه، یعنی تو داستان رو بگیری کارت را بیفته، حالا اینکه من کیم چیم رو ولش کن، تو داستان رو بگیری که تو به آرامش برسی، حالت خوب بشه، که مثل این دوستمون که امروز از در میاد تو، همین دوست همکارمون از در میاد تو، وسایلشو میذاره زمین، میگه بذار اول من بغلت کنم. میگم چی شده؟ میگه من یه دیشب برای اولین بار تو زندگیم رهایی رو به اندازه چند ثانیه چند دقیقه حس کردم و این جمله برای من آشناست. من اینو میخوام، میخوام طرف حالش دیشب با خودش خوب باشه، راحت بخوابه. حالا اینکه من کیم و من چه چیزهایی میدونم، علمم چقدره، سوادم دکترای چیه، ولش کن بابا، به چه دردتو میخوام. من اصلا فوق دکتر مکترای دنیا و الان چی گیر تو اومد؟ پس اگر اون آدم به من میخنده، اون به من نمیخنده، اون مرزهای باورهای خودش را لحاظ میکند، به من مثلا اون مرز باورهای خودش، محدوده باورهای خودش در حد مثلا شعاع نیم متریه، من دارم صحبت از 100 متر میکنم، اون وقتی فراتر از نیم متر چیزی را میشنود و میبیند و اون میخندد. حالا اون چیز رو تو بگی، من بگم، یا هر کسی بگی. ما آدم ها وقتی یه چیزی رو نمیفهمن، مثلا من توضیح میدم در مورد خودم، یه سری چیزا رو دارم توضیح میدم که آقا گفتگوی درونی، من یه روزی یادمه به دختر خواهر خودم بهش گفتم گفتگوی درونی اینجوریه اینجوری، چه گفت گفتگوی درونی چی هست؟ گفتم ایناست اینا، گفت خدا رو شکر من اصلا گفتگوی درونی ندارم. بعد یه ذره که براش توضیح دادم گفت وای من چقدر گفتگوی درونی دارم. به یکی دیگه از بستگانم گفتم، صحبت از ترس بود اینا، گفت من اصلا از هیچ چی نمیترسم. بعد که براش توضیح دادم گفت نه من اصلا از چیزی نمیترسم. گفتم اینا ترسه ها، تو میترسی، فقط اصلا نمیدونی ترسه، اصلا اسمشو نمیدونی. یعنی خیلی چیزا توی من هست که الان داره کار میکنه، من اصلا ازش وجودش مطلع نیستم. و من میخوام بهت بگم اگر به تو میخندن، به رویاهات میخندن، اول اینکه رویاهای تو صحبت از 100 متر، شعاع 100 متریه، اون مرز باورهاش نیم متریه، شعاع نیم متریه. اگر داره میخنده، این صحبت از 100 متر چه برای تو باشه میخنده، چه برای خودش باشه میخنده، فرقی نداره، اون به تو نمیخنده، به چیزی بیرون از مرزهای ذهنی خودش داره میخنده. یکی میگه خدا منو دوست داره، عاشق منه، بعد مثلا اون یکی میگه یا باره بابا کشکه این حرفا، اون به تو و خدای تو نمیخنده، اون داره چیزی رو میشنوه که پشت مرزهای ذهنی خودشه، چیزی که تا حالا حسش نکرده. آیا حق داره چیزی رو که تا حالا حس نکرده رو بهش بخنده؟ آره دیگه، حق داره دیگه. میتونی درکش کنی؟ استاد شما اینجور مواقع چیکار میکردی؟ چه درکش میکردم دیگه. چرا الان چند روز پیش یکی به من گفت منو ببخش دیگه. آها نه، یه جایی رفته بودم، اون یه بنده خدایی که توی دوره‌های من به شدت نتیجه‌های مالی گرفته، نتیجه چند میلیارد تومانی گرفته، میگفت فلانی، یکی از نزدیکترین اعضای خانواده‌اش، میگفت جلو خودش، جلو خودم، میگفت فلانی بهتون میخندید، فوشتون میداد و فلان. با اونم نگاه که بعد من با لبخند بهش نگاه کردم، من میتونستم درکش کنم. چرا؟ چون خود من زمانی که هنوز باورم داشت جا به جا میشد، چنج میشد، من یه روزایی به خودم، به دنیا، به خدا، به زندگی، به همه آنچه که در هستی است فوش میدادم، میخندیدم، مسخره میکردم. خب من چجوری میتونم اونو درک نکنم وقتی خودم تو اون جایگاه بودم؟ و مورد بعدی، وقتی داره به تو میخنده، تو باید اینو بپذیر. خیشتن پذیری یعنی که بپذیرم من تا حالا کدوم موفقیت رو به دست آوردم که الان بعد گذشت 20 سال 30 سال 40 سال دارم صحبت از موفقیت میکنم، اون آدم بگه آره من به ایمان دارم. آخه به چیه من ایمان داشته باشم؟ من تو سال 97 به داداشم میگفتم اینجوریه، به من میخندید. 98 اتفاقا شروع شد، عواسط یا اواخر 98 وقتی دید من دستم به دهنم رسیده، یه جور دیگه شد رفتارش با من. دقیقاً دو سال بعد از 97 من اینجوری وایساده بودم جلوی در خونه خواهرم، همینجوری به آسمون نگاه کردم، گفتم میدونی چیه؟ گفت چیه؟ این دفعه گفت چیه؟ اون دفعه نگفت چیه، نگام کرد، گفت چیه؟ گفتم حالا به نظر من 3 سال دیگه در این جایگاه قرار میگیرم. گفت میدونم قرار میگیری. آیا آدم همون آدم است دیگه، مرض که نداره، دیوونه که نیست. دید من یه چیزی رو گفتم 2 سال پیش، الان توشم. خب الان دارم میگم، از 2 سال دیگه میگه این توشه، انجامش میدم. پس باید مسئولیت رو بپذیریم، صبور باشیم دیگه. بعد مورد بعدی هم این که آقا من که بهت میگم نگو، چرا میری میگی؟ خودتو اذیت میکنی، برای چی میری به این اون میگی؟ نگو چیزی رو که هنوز به وجودش نیاوردی، نگو، پیش خودت باشه. اتفاقا من با این موافقم، پیش دیگران از 1 سال آینده خودت میگی، یه انرژی در تو هست که تخلیه میشه اون انرژی. اگر اون انرژی رو تخلیه نکنی، در درون خودت هی تمرین کنی و قیافتم رخ اینو بگیری، مثلا هر کی بهت نگاه میکنه هیچی نمیگی، ولی یه چیزایی من میدونم، حالا بعدم میفهمم، به هیچکی نگو، ولی این رخو بگیر. حالا صبر کن، مسخرت میکنن همون رخ رو بگیر. دعوا نکن، به کسی نپر، آدم ها رو بفهم، آدم ها رو درک کن. پس اجازه بده اون موفقیت رخ بده، اتفاق بیفته. بعد و در نهایت جمله اولی که شروع کردم، دوست عزیزم، یه چیزایی رو بر خودمون چنان گنده کردیم که فکر میکنیم امروز گنده است. به والله گنده نیست پول در آوردن، به خدا گنده نیست پول در آوردن. به خدا اون کسی که پول در آوردن رو گنده کرد آدم کوچیکی بود. به خدا اون آدمی که پولدار شدن را گنده کرد یا آدم پولدار نبود، یا آدم فقیر بود. به خدا اون کسی که رسیدن و توانستن را گنده کرد، یک ناتوان نرسیده بود. من اون آدمه رو باور کردم، بعد حرفش رو باور کردم. تو اگر اون آدمه رو ببری زیر سوال، حرفش هم میره زیر سوال. من وقتی به این بنده خدا گفتم کدوم یکی از اینا، از این پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دوستان و فامیل، من ازش پرسیدم، گفتم کدوم یکی از اینا آدمای موفقی بودن و هستن؟ گفت هیچ کدوم. بعد گفتم خب مشکل اونا نیستن، مشکل تویی که از یه آدم ناموفق میخوای که در مورد موفقیت صحبت میکنی تایید کنه. چیو؟ تو رو؟ نه، قبلش موفقیتو اون ندیده. 20 تا روابط من دارم نرسیدن، بعد انتظار دارم که رسیدن را باور کنن و وقتی صحبت از رسیدن میکنم اونا تایید کنن. نمیکنن، نمیتونه. حتی اگر دیدی رسیدن را داره تایید میکنه بهش شک کن. آدمی که تا حالا نرسیده، آدمی که تا حالا موفق نشده، وقتی تو از موفقیت داری میگی، اون میگه آره من میدونم میشه میرسی فلامسا، به اون شک کن، یه چیزی زده. چون اونی که اونجوری با ایمان میگه آره میشه تو میتونی فلا، اون یا ایسکای منو گرفته یا یه چیزی زده. چون تو اگه اینقدر اعتقاد داری به موفقیت، چرا موفق نشدی؟ اینقدر با ایمان داری به من میگی برو میدونم من تو اصلا کارت درسته فلا، بعد رو چه اساسی داری اینو میگی؟ نه رنگ چه شد یه جوری شده اصلا آدم نگاه میکنه میتونه توش بفهمه که تو میخوای موفق بشی. این شده استدلال الان؟ مثلا صورتت نورانیش، این شده استدلال؟ مثلا 400 سالمه تا حالا لگد به گربه هم نزدم، بعد میگم من یه رو دیگه میخوام پولدار و موفق بشم، بعد تو منو تایید میکنی؟ تو چی زدی منو تایید میکنی؟ تو من نرسیدم، نه تا حالا نرسیدم، خودت هم که نرسیدی. اینجور موقع باید شک کنی. حالا ببینیم از هر اونایی که به من میخندیدن، اگر من یادتونه توی جلسه قبلی گفتم شاید اگر به من بگن قوی ترین جمله‌ای که در کل دوره علم ثروت گفتی یا کل دورات گفتی، از مثلا 10 تا قوی ترین جملت رو انتخاب کن، یکی از قوی ترین جمله‌ها که آگاهی محض به والله من هیچ جایی نشنیدم، میگم که اونی بود که گفتم با بخشیدن هرگز نمیتونی ببخشی، با درک کردنه که میتونی ببخشی. و الان من اون آدمایی که به میخندیدن رو اگر با این توضیحاتی که دارم میگم دارم درکش میکنم که توضیحاتم درک کردن من هست نسبت به اونا، و اون موقع میبینی از دست هیچ کدومشون دلخور نمیشم، تو خودم میذارم جای اونا، میبینم خب منم حق دارم اگه بخندم به یه کسی که چه میدونم 30 سال داره میگه من موفق میشم هیچ وقتم نشده، بعد الان انتظار داره من نخندم بهش، مگر اینکه نتیجه تغییر کنه. و نتیجه تغییر میکنه به راحتی آب خوردن. وقتی تو تمام چیزهایی که الکی ندانسته به اشتباه بزرگ کردی، اونها رو بر خود میشکونی. بچه‌ها یه چیز بهتون بگم، یه اعتراف بکنم. دیروز من همین دیروز من استاد تاچیبانا اعلام میکنم، دیروز من با اینکه قانونها رو میشناختم یک اشتباه کردم در مورد قانونا، و این سواله بود، گفتم اگر ایمان داشتی که فلان، آیا اگه ایمان داشتی به فلان چیز چه کارهایی میکردی چه کارهایی نمیکردی؟ من با اینکه همون لحظه که داشتم اون اشتباه رو انجام میدادم، اون حرفای اشتباه رو میزدم، با وجود این که حتی اون لحظه تو ذهنم اومد، ولی بی توجه به قانونها دست و پا زدم و این سری حرفا رو زدم و اینا، در نهایت به چند ساعت نکشید قانونو همچی زد تو دهنم، گفت فکر کردی چون تو بلدی انجامش ندی دنیا باهات تعامل میکنه. این اعترافم کردم، من میدونم و خدای خودم که الان چی گفتم، ولی انقدر دوست داشتم که بیام اینجا اقرار کنم، من باشم تو باشی یا هر کس دیگه، هرگز خداوند خدای خود را امتحان نکنید، هرگز با قانونا شوخی نکنید، چون سنت الهی هرگز تغییر نخواهد کرد. و اینو بدونید، هرگز خداوند با هیچ کس پارتی بازی نخواهد کرد و همه قوانین رو بدونی ولی بهش عمل نکنی. ببین قانون میشناسم با لبات بازی کنم، قانون بهت میگم کیف کن، قانون میگم که کل اساتید دنیا نمیتونن انقدر با جزئیات توضیحش بدن و ربطش رو به هم بگن، ولی خودم یک لحظه قانون رو رعایت نمی کنم، در جواب آنچه که انجام دادم به این باستاب داده میشه. نمیگن نه نه بچه این استاد تاچیباناس هواشو داشته باشه، نه نه اینجوری نیست، تعارف نداره با کسی. مورد بعدی با آمدن این عدد در زندگی موافقه. ببین من چی گفتم؟ گفتم یه عددی رو در نظر میگیری، میگه آقا این عدد وارد زندگی میشه. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ من مثلا میخوام اینم پول چجوری وارد زندگی میشه. خب پول چجوری وارد زندگی میشه؟ با اومدن این عدد در زندگی موافقه، هم کمک میکنه، این خداست که موافقه با و کمک میکنه تا بیاد به دست آوردنش رو نه تنها رنجاور و با درد سر نمیبینم، بلکه لذت بخش و راحت میبینم. الان باید ببینی که آیا پول در آوردن را با لذت، شادی و خوشحالی میبینی یا با رنج میبینی. اگر دیدی هنوز به این فکر میکنی که اگه پول بیاد یه سری درد سرها داره، حتی به این فکر میکنی پول بیاد جا به جایش تو بانکو چیکار کنم، پول هر اشارهی که مغزت بهش میکنه اونا گیرهای توه، یعنی کودک تو. به این ببین بچه ها، کل این مرحله 14 میدونید دارم چیکار میکنم؟ یه لحظه سکوت کنم قشنگ حرفمو بشنوی که بهت بگم تو مرحله 14 میخوام چیکار کنم. اگر کسی به تو گفت که من میخوام درسش را به تو یاد بدهم که چگونه شکرگزاری کنی و چگونه رویاهات رو به انجام برسونی و من میخوام یه سری قوانین را به تو بگویم که این گونه کنی، از من گوش کن، همه دارن اشتباه میزنن. حتی اگه منم اینو بگم دارم اشتباه میزنم. کل ماجرای علم ثروت، علم جذب یک رابطه عاشقانه، اصلا علم رسیدن به خواستاد، هر خواسته که داری، کل ماجرا این است که این زمان بچگی منه، به زبان ساده بگم این زمان بچگی منه، یه موضوع پول بود، یه موضوع عشق بود، رابطه، ازدواج، یه موضوع رسیدن به مهاجرت بود، یا هر خواسته ای که داری. حالا ما پول و ازدواج رو میگیم، یه رابطه عاشقانه و عاطفی. یه کودکی بودم من، وقتی پولو دید و موضوعات مرتبط به پولو دید، انگار بهش پیشنهاد دادن، گفتن عمو جون پول میخوای؟ پول اینا رو داره، اینا رو هم داره، حالا میخوای؟ گفت نه غلط کردم، نمیخوام. دینگ دینگ، نمیخواد. این قرارداد بسته شد. اینو داری؟ با چیزایی که از پول گفتم پولو میخوای؟ اگه پولو میخوای کوفتن باید داشته باشی کنارش، درد و بدبختی و رنج و اینا هم باید داشته باشی. این بچه گفت نمیخوام. خدا وکیلی باید بر خودم دست بزنم که کل ماجرا رو تو یه دقیقه میتونم به این زبان ساده بگم. این بچه پولو و چیزهای مرتبط به پولو که دید، یه حساب کتاب ساده کرد، یه دو دو تا چهار تا کرد، گفت نه نمیخوام، نمیخوام، تمام، خلاص. ما شدیم بزرگ، این کودکم هست الان در حال حاضر 95-97% از تمام نتایجی که تو زندگی میاد رئیس ایشونه. این آدم بزرگ شده، پولو میخواد. آقا رئیسه، زمان گذشته، نظرش عوض نشده، مطمئن‌تر شده که پولو نمیخواد. چجوری؟ مثلا 5 سالم بود دیگه اینجا در رو بستم گفتم پولو نمیخوام، بزرگ شدم، هرچی از اون روز 5 سالگیم به این ور هرچی گذشت، چون من در مورد پول چیزهای بدی رو شنیدم و بهشون توجه کردم، هرچی رفتیم جلو، اینی که میگم تو زندگی نگاه کن، هرچی از 5 سالگی به بعد، از روزی که تصمیم گرفتم دیگه پولو نخوام رفتیم جلو، هر اتفاقی رو که دیدم توش گشتم ببینم اون چیزی رو که قبول کرده بودم به عنوان که پول بد است، تو اون میبینم جوینده یابنده است. دیدم، تایید کردم، خوب شد پولو نخواستم. و دیدی اینم زندگیشون پاچید از هم. خوب شد پولو نخواستم و دیدی طرف همش سر کاره که لذت ببره. خوب شد پولو نخواستم و دیدی طرف از راه خدا دور شد. خوب شد پولو نخواستم و دیدی هر کی بامش بیش برفش بیشتر. خوب شد پولو نخواستم و دیدی وگرنه هیچکی منو دوست نداشت، مثل فلانی که الان دارن همه ازش بد میگن به خاطر پولدار شدن، مغرور شده دیگه، هیچکی رو تحویل نمیگیره. خوب شد پولو نخواستم و دیدی. اینو داشته باش، از 5 سالگی تا بزرگسالی کار به اینجای رسیده که من الان در حال حاضر آدم بزرگه شدم، 95% هم پولو نمیخواد، 5% هم پولو میخواد. کل ماجرا میدونی چیه؟ من دارم این دوستمونو متقاعد میکنم آروم آروم که دوست عزیز بیا، پول اصلا اونجوری که تو بر در نظر گرفته بودی نبود. الان کل داستان میدونی چیه؟ کل داستان اینه که یه بار دیگه دارم به این کودک توضیح میدم پول بخواد. صحبتم اینه، لازم به این نیست که یکی به من تو درس بده که بگه که قوانین میگوید که، یا فرمول هایی. تو خدا نرید توی خیلی از این جایی که طرف میگه بیا من بهت بگم اگر از پهلو بخوابی پهلوی سمت راست تو را پولدار میکند، از بغل کبد دراز بکشی عشق وارد زندگیت میشه. اگر کلمه لق بزنی سه بار به سمت ضلع شرقی خانتان، شما درهای رحمت رو باز میکنه از آسمان. و اگر بتونی 2 دقیقه برعکس تو خونتون رو دستات را بری، درهای ثروت و درهای رحمت را میگشایی از آسمان. اون ببین منو چقدر داغون دیده که با این مزخرفات اومده داره پول در میاره. اون ببین منو چقدر بیچاره دیده. یکی بیاد به منو تو بگه عزیزم موضوع نیست کسی بخواد به تو یاد بده، موضوع اینه که تو نمیخوای. من با مثال زنده بهت میگم، اون جایی که من فکر میکنم که آقا من بلد نیستم، من اصلا نمیدونم نقاط مثبت شخصیتیم چیه، من اصلا نمیدونم چه داشتهایی دارم که براشون شکرگزاری کنم، چطوره که اونجا من تو ذهنم برنامه ریزی سرزنش خود را دارم، یه جایی که ذهنم میخواد من سرزنش کنه و به من احساس گناه بده میگه بی معرفت. نداشتید اینجوری؟ ذهنم میگه بی معرفت، این همه خدا بهت لطف کرده، اینو 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 برات ایجاد کرده، و تو آدم نامرد قدم نشناس رفتی اون کارو کردی، خاک تو سره. من که بعد میرفتم تو کلاس های راندابر معجزه شکرگزاری یاد میگرفتم، الان اطلاعات از کجا آوردی؟ داشتم میخواستم سرزنشت کنم، از آرشیو آوردمش بیرون. من که نمیدونستم نقاط مثبت شخصیتیم چیه، اینو را کجا آوردی؟ داشتم الان چون لازم داشتم بزنم بهتره کنمه همه را تو آرشیو آوردم بیرون. من که آدم بیحواسی بودم، دقت نداشتم. الان چی جوری رفتی از 176 سال پیش یک واقعه یه سکانس یک کودکی من پیدا کردی اومدی که بزنی تو سر من اینو؟ داشتم اینا رو گذاشته بودم تو آرشیو، هر موقع لازم داشته باشم اطلاعات میاد بالا. تو که آدم بی حواس بودی، چجوری الان حواست شیشتونگ هست به این که 13 تا سند از اتفاقات گذشتت بیاری بالا که بر مبنای اون 13 تا به خودت احساس گناه بدی؟ میبینی من دارم، من همه چی رو دارم، من بلدم، تو بلدی. موضوع نتوانستن نیست، موضوع نخواستن است. چجوریه که اونجایی که من دلم میخواد خوبیای یه نفر ببینم، 1 2 3 یه جوری از طرف تعریف میکنم، طرف میگه کاشکی من میتونستم از دریچه‌ای که تو داری به من نگاه میکنی به خودم نگاه کنم. چجوری اونجا میتونم؟ بعد اونجا میگن بابا یه ذره خوبیای داداشتو ببین، میگه نه نمیتونم اصلا، بعد برم یه کلاس ثبت نام کنم. اونجا نمیخوام، اینجا میخوام. با خودمون رو راست باشیم حالا چی بفهم. پس قرار شد من این دفعه به این کودک، من یعنی این سطح خودآگاه، به این کودکه که تو سطح ناخودآگاه هست بهش بفهمونم که آقا اون چیزی رو که گفتی نمیخوای یه بار دیگه نگاه کن، تهش با هم صحبت میکنیم، اگر به نتیجه جدیدی نرسیدیم باشه برو نظر قبلی خودتون، بعد میگه چیه نتیجه؟ میگم من این سر توضیحا رو میدم در مورد پول. اگر تو پول زده شدی و گفتی نمیخوامش، حق داری با چیزایی که تو دیدی و برداشت هایی که تو کردی، حق داری که پولو نخوای. ولی من حالا نظریاتم بهت میگم، جنگی هم نداریم با هم، دعوا هم که نیستش، واقعا نظرمو میدم. شما هم خودت از این وضعیت تعصبی بودن روی عقایدت دست بردار، از با هم حرف بزنیم، گفتمان میکنیم. میگه خیلی خب بگو ببینم چی میگی. میگم آقا پول چجوری وارد زندگیم میشه؟ اگه قبلا وارد زندگیم نمیشد، چون نه اینکه نمیشد وارد زندگیم بشه، چون من با انتخاب اینکه نمیخوامش درها رو بهش بسته بودم. یکی از دلایلی که درها رو بهش بسته بودم چی بود؟ فکر میکردم پول بیاد رنج و بدبختی و ناراحتی و غم بسیار با خودش میاره. این نظرش این بود، برای این گفته بود نه نمیخوام. من الان بهش میگم عزیزم بیا یه دقیقه برات یه توضیح بدم. موقع 5 سالت بود خیلی به همه چیز آگاه نبودی. میگه چی میخوای بگی؟ میگم عزیزم پول بیاد تو زندگیت نه تنها درد و رنج و بدبختی و غم نمیاره، بلکه شادی و لذت و خوشبختی و خوشحالی میاره. میگه چطور؟ میبینی چجوری دارم اینو متقاعدش میکنم؟ یادتونه گفتم مرحله 14 میخوام حتی خودمو بذارم اونور برای بیشتر به دست آوردن، بیشتر خواستن متقاعد کنم خودمو. الان دارم متقاعدش. میگه چطور خوشحالی و اینا رو میاره؟ میشینم یه دونه یه دونه بهش میگم. میگه اگه خوشحالی میاره میشه من بگی چه خوشحالی میاره؟ میگم هیچی. یکی از خوشحالیایی که تو زندگیم پول میاره اینه که همه چی نو تازه میشه. شما فکر کن پول تو زندگیت باشه، مثل من که وارد این خونه جدید شدم، از صفر تا صد غیر از مکروفری که داشتم، از صفر تا صد هر آنچه که اومد تو این خونه جدید و نو بود، نو خریدم. خب وقتی توی خونه، توی اتاقاش که میری، توی اتاق خواب، توی اتاق کار، توی اون ور، توی اون یکی پذیرایی، نمیدونم آشپز، هر جا که میری از تلویزیون گرفته تا یخچال، هر جا میری همه چیز نو تازه است. از این خودش این خون تازهی در رگهای زندگیت وارد میشه. چجوری خوشحالی میاره؟ خب این یکیش. دوم، اگر کسی از بستگانت میاد تو خونه که ای اینو جدید گرفتی، اونو جدید کن، سرگرم میشی، اون حال میده دیگه. اونا به وجد میان، تو خوشت میاد که اونا به وجد میان، باعث میشه تو هم به وجد بیار. بعد این یه تیکه ای از زندگیتی که خوشحالی میاره. بعد میری سوار ماشینت میشی، میبینی ای ماشینت نوع جدیده، خوبه، هم خودت خوشحال میشه، هم دیگران تبریک میگن خوشحال میشه. بعد نگاه میکنی میبینی آزادی پیدا کردی، اگه بخوای بری یه جایی غذایی بخوری دیگه دستت نمیلرزه، راحت اون که میخوای و میخوری. بعد هزار جای مخبت میبینی میتونی به آدم ها کمک کنی، دست کمک پیدا میکنی و هزاران اتفاق. این نگاه میکنی میبینی چقدر خوشحالی برات آورده پول. بعد همه اینا رو دونه به دونه به معلوم، مثلا 3 تا رو گفتم، 5 تا رو گفتم، اگر دیدم این حالش با پول خوب نشده، یعنی هنوز حرفام نتونسته کاملا متقاعدش کنه. بچه تا حالا شده با یکی بخواید مثلا شما بچه تو میخوایی متقاعد کنی، دوست تو میخوایی متقاعد کنی، معلمت رو میخوایی متقاعد کنی که بهت نمره‌ای که کم داده رو اضافهش کنه، بابا بحث میکنیم دیگه، حرف میزنیم دیگه، هی براش دلیل میاری دلیل میاری دلیل میاری، بعد 5 دقیقه میبینی معلم متقاعد نشد، ول نمیکنی که ادامه میدی دیگه. این کودک رو هم سعی میکنی باش حرف بزنی. حالا کی این کارو میکنه؟ کسی که فکر کنه، قبول کنه که بابا تنها راش اینه. من یه جمله بهتون بگم، یادگاری بمونه در دوره علم ثروت. این داستانی که گفتم که ما میشود اصلا خنده داره، میخواهم یا نمیخواهم مهمه، میتوانم یا نمیتوانم خنده داره، میخواهم یا نمیخواهم حقیقت. من از بچگی پول را نخواستم به 1001 دلیل. دلیلش هم ساده است، تصاویر و صداها و حس هایی که از پول به من داده بودن اصلا برای من، برای اون دوران کودک من پول خوب تعریف نشده بود، من پول رو نخواستم. خب حالا من وقتی بزرگ شدم میخوام پول دار بشم، ولی این نمیخواد، رئیسم ایشونه، چون 95% از کنترل تصمیمات، انتخاب‌ها، رفتارها، واکنش‌ها و نتایج زندگی من دست ایشونه. چون ایشون داخل ضمیر ناخودآگاه منه. فرمانده اصلی زندگی منم فعلا ناخودآگاه منه. این به معنی نیست که ناامید بشم. سطح خودآگاه من درسته همه زندگی منو ناخودآگاه من می‌سازه، ولی ناخودآگاهمو خودآگاه می‌سازه. من میتونم با سطح خودآگاهم با ناخودآگاهم ارتباط بگیرم، متقاعدش کنم، اینو حج. این نکته رو میخوام از من به یادگار بمونه توی دوره علم ثروت. اونم این که آدما دو دستن. اونایی که مثلا میرسن 20 تا 30 تا 40 تا 50 سال میبینن پولدار نشدن، هر کاری هم کردن به موفقیت نرسیدن. به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته مثل من میفهمن که بابا من هر کاری اون بیرون لازم بود و انجام دادم نشد. یعنی کار خلاف و غیر خلاف هر کاری تو بگی انجام دادم نشد. من که بیرون ناامید شدم، اومدم درونم گفتم آقا یه چیزی فکر کنم یه گره این تو هست، چون این اون بیرون هر کاری تو بگی من کردم. بعد میاد چیکار میکنه؟ دو دسته هستن. یه دسته تعداد کمی هستن شبیه من، کلن از بیرون ناامید میشن، میرن سر وقت درونشون و بعد میفهمن که آقا گیر اینجاست. این توضیح سادهی که دارم میگم، کودک پول را به هزار یک دلیل نمیخواهد، نه اینکه نمیتواند، نه اینکه نمیشود، نمیخواهد. هی کاش میتونستم این جمله رو با طلا هیتو دهنم بندازم بیرون که این اونو نمیخواد و رئیس ایشونه و من کارم اینه که ایشونو متقاعد کنم چرا نمیخوای. ایشون توضیح میده، همین باورهای محدود کننده که هست، دلایل میاره نمیشه و اینا، اینا بهونه است، اینا دروغ است. تهش میرسم به این که راستشو میگه، میگه نمیخوام. تو فکر کردی نمیتونم؟ تو فکر کردی نمیشه؟ کوکولی نمیخوام. بعد من شروع کنم باهاش صحبت کردن چرا نمیخوای، میگه به این دلایل. بعد من شروع کنم باهاش صحبت کردن، دلایل درستی براش میارم، متقاعد میشه که بخواد. شما بروید 13 جا کار کنید، این حرف را از امیر خلطبری میشنوید. شما بروید 13,000 جا کار کنید، شما بروید شغلتان را عوض کنید، شما بروید سرمایه بیاورید، شما بروید کارهای عجیب غریب بکنید، اما من وقتم را میگذارم این دوست گلمان را متقاعد میکنم. من آن زمانی را که میخواهم برم بیرون در 16 جای مختلف کار کنم را میگذارم، به 16 روش سامورایی با ایشون صحبت میکنم، مهربانانه ایشون را متقاعد میکنم که میشه پول را بخواهی. بعد از اینکه ایشون متقاعد شد میگوید پول بیا، و تو میگویی بشود و میشود و این اتفاق به سادگی میافتد. بعد دیگران میان میگن تو چیکار داری میکنی که شرایطت داره بهتر میشه؟ میگم والله قسم همین. من میگم نه تو داغی حالت نیست، تو یه کار دیگه. میگم والله قسم دارم همین کارو میکنم. نه مگه میشه بدون سرمایه؟ شما حتما یه تو نمیتونی قبول کنی، مشکل اینجاست. حالا دنبال چی میگردی؟ من دارم خودم میگم، یعنی یه کاغذ، یه خودکار، لطف الهی ارتباط گرفتن. گفتم بگو، گفت میگم، گفتم چیه، گفت چی چیه اینجوریه ایشونه. گفتم چه کنم؟ او گپ بزن باش. اومدم حرف زدم، گفتم داداش نمیگیره اصلا، طرف قهر کرده، گفت ادامه دالا. حرف زدم گفتم بابا این داره بالا میاره، قاطی کرده، دیوونه شده. گفت ازم حرف بزن. حرف زدم گفتم بابا این نمیگی، گفت بزن راز درماندگاری به سرتون، خیلی داری حرف زدن. گفتم چشم اوستا. ما حرف زدیم با ایشون، هی حرف زدیم با ایشون، 13 ماه تمام با ایشون حرف زدیم. بالا آورد. گفتم چیه؟ گفت خودکشی کنیم بهتر بمیریم ان شاء الله. نشستم وصیت نوشتم، گفتم خدا خدا حافظ، دنیا درخت خدا حافظ، تهران خدا حافظ. پا شدم صبح دوباره دیدم ای باز بیدارم که باز همین دنیاست، که همین سیاره است، که من چه گیری کردیم. و بعد گفتم آقا ما بمیر نیستیم. گفتم داداش نه تو میمیری نه من، در اولم وصیت‌نامه نوشتیم، میخوای حلش کنیم؟ گفتم ببینم چی میگی. گفتم بابا 13 ماه دهنم مو در آورد، دارم بهت میگم پول خوبه بخوا دیگه. کجاش خوبه؟ گفتم یه بار دیگه همه رو توضیح میدم دیگه، دندم نرم براش دوباره توضیح دادم. گفت جدی؟ یه قیافه چه داره شکلش عوض شد از اون تا 13 ماه میگم نه بعد 13 ماه یه ذره این شکلش همهش تغییر کرد و گفت بیا بشینیم بابا، بیا بشینیم دوستانه ما هم حرف بزنیم. آقا ما همون حرف رو با هم نزدیم تا الان، یک قرار گذاشتیم یه ساعت واقعا برای ببین 13 ماه باش حرف زدم انگار تو گوش خر یاسین میخوندیم، نمیفهمید دیگه. بعد 13 ماه که ما آخرین بار وصیت رو نوشتیم، صبح پاشدیم دیدیم بمیر نیستیم، گفتیم آقا ما بمیر نیستیم، از شانسمونم شانس که نداریم. اون موقع گفتم شانس که نداریم، 80-90 سالم چون سیاره هستیم نمیمیریم. خب گفتم حالا الان 80-90 سال من با این بدبختی و با این فقر و با این بیچارگی با این دوست گلمونم که کلن این چیالیش نمیشه، هرچی هم الان داریم باش حرف میزنیم نمیگیره، لچ کرده با ما قهر کرده، الان من تا 80-90 سال بخوام اون کنم پدرم در میاد. اونجایی که دیدم هیچ راه دیگه ای نداره گفتم ولش کن، الان نه غیر و ناز و عدا و اطفال نمی طلبه، من اومدیم و الان من 80-90 سال عمر کنم اینم بخواد پدر منو در بیاره، هر روزم باید اینو حملش کنم، هر روزم بخواد کلی احساسات بد بهم بده، یه دنده هم هست گیرم داده اصلا حرف نمی فهمه، بذار باش یه راه دیگه. خلاصه اومدیم شروع کردم باهاش صحبت کردن و بالاخره من 600 تا کلید به این انداختم، یه دون از این کلیدا به قفلش گرفت، روشو برگردون سمت من، گفتم سلام سسیس حالت چطوره؟ بعد شروع کردم باهاش صحبت کردن در مورد پول، یه دونه یه دونه قفلاش باز شد، باز که شد این خورشید برگشت و دوباره انتخاب نوعی کرد. الان سوالت از من اینه که میشینم شبا باورهای جدید میسه، ما هم باور جدید چی؟ یه بار با این صحبت کردیم، این یه اونجا صحبت یه ریز صحبتی کرد گفت نداشت این ردیفش کنم پول میخوام. فعلا تا اینجا تونستم توی عددی ایشونو متقاعد کنم، من معذرت میخوام کمکاری من بوده، ایشون تازه راه افتاده، دستش راه افتاده، من باید وقت بذارم این عددو به چندین برابر برسونم، اما ایشون فعلا با بنده سر این عددی که الان داره میاد توافق کرده. الان برم بهش بگم، بگم پنج برابر، احتمال داره بالا بیاره رو من. ریز ریز باش صحبت میکنم، ریز ریز با این دوستمون صحبت میکنم، یا علش کنم اینجوری هم اونجوری هم باید وقت بیشتری بذارم. این که الان بگم من باورم دیگه درست شد، باور درست چیه؟ من از خرابی باورهام یکمشو کم کردم. باور درست چی آخه؟ باور غلط داریم، باور درست نداریم که. این کل ماجراست. حالا یه دسته اینه من هستن که اینجا وقت میذارن سرمایه گذاری رو خودشون میکنن، یه دسته دیگه از آدم و با وجود این که هر چقدر بیرون دست و پا زدن هیچ اتفاقی نیفتاده ترجیح میدهند کارهای تکراری بی نتیجه را دوباره تکرار کنند به امید واهی که این دفعه یه نتیجه جدید میده. بعد به من شک میکنی، به این راه شک میکنی، باش شک کن، ولی فقط اینو در نظر بگیر آیا حرفی حدیثی صحبتی کردم که دور از زندگیت باشه، دور از تجربیاتت باشه، آیا چیزی رو گفتم که مثلا فانتزی باشه، بهت گفتم با هر تصویرسازی میتونی زندگیت رو دگرگون کنی، درسته؟ تصویرسازی میتونی زندگیت رو دگرگون کنی، میگی نه؟ میگم خیلی خوب، برج یک تصور میکنی برج هفت نکنه سابقونه این ماه بگه بلند شو، اگه بگه بیچارشیم وای، بعد دیگه از یه نکنه شروع میشه، بعد تصویر ذهنی میگیری سابقونه اومده میگه ببخشید دیگه، بعد تو تو بنگاهی فشرک میزنی به اون املاکی میگه داداش اینو ردیف کن، داری تصویر سازی میکنی دیگه، داری تصویر سازی میکنی دیگه، بعد واسه خودت تصور میکنی وسایل گرفتی وای آواره بچه‌ها نگران شدن وای چیکار کنیم، ما ای داد این چیه زنگ زد، اوه اوه اینم 5 میلیونشو میخواد، تو این هاگیر واگیر اینو از برو نگاه کن ببین هر چیزی که داری تجربه میکنی یکم قبلش داری تصورش میکنی، نکنه برم الان کار باش ماشینم رو بشورم بعدش بارون بیاد، بعد تصور میکنی حسابت خوش شده با آسمون گیر میدی، بعد نگاه میکنی ببینی بابا تو همه یه اتفاقات بد زندگی تو با تصویر ذهنی و توجه روی اون اتفاقات بد و بعد تولید احساسات ایجاد میکنی. قبول داری؟ میگه بله بله بله. یکی از دوستان گفت مثلا چرا مثالهای منفی میزنی؟ مثال مثبت بزنم بگم اونجایی که رفتی قله دماوند رو فتح کردی یادت میاد؟ و تو خب نکردی که الان چی رو بگم من؟ میگم اونجایی که 100 هزار میلیارد پول در آورده بودی اونجا یادت هست؟ خب نگرفتی در نیاوردی چیکار کنم؟ خب من میگم این منفی ها یادت میاد؟ میگه بله بله. میگم همین رو مثبت کنی همون ریاضی ها هدیه همینه. من چیزی نگفتم غیر از زندگی خودت، این تایم رو گذاشتم فقط برای اینکه یه بار دیگه بهت یادآوری کنم ما اینجا درس خاصی نمیدیم، ما اینجا قانون جاذبه. سلام کجا داری میری؟ دارم میرم قانون جذبی هم من خسته نباشی، من قانون جذبی هم دارم میرم سر کلاس قانون جذب استاد قانون جذب. قانون جذب چه کوفتیه بابا، زندگی بونه. من سه بار رفتم خواستگاری، این سه بارش قبل از این که برم خواستگاری از دو ماه قبلش والله قسم فقط تصورم این بود که اون موقعی که به من میگن نه من جلوی خانواده چقدر خجالت میکشم، من همش این احساسا رو داشتم. بعد اون رفتم تجربهش کردم دیگه. قانون جذب چه کوفتیه، هر چی تو زندگیم تجربه کردم قبلش بهش توجه کردم، حالا اسم گذاشتم قانون جذب و نمیدونم تزیینش کردیم و من هم زندگی رو برای تعریف میکنم، انگار من دارم برای درد دل میکنم، میگم آقا من اینجوری بودم دیدم از این من به من یکی بگه راز رو از کجا پیدا کردی نمیگم از استاد خوشید آباد، میگم آقا راز رو از بدبختی هم یه نگاه کردم چقدر این مشکلات و بدبختی و فقر و نشدن های من انگار روی یه ریتم داره میره، اون ریتم رو پیدا کردم آوردم گوشم برعکس رو خوشبختی دیدم جواب داد دستم. قضیه رو چه جنایش کنم؟ دوستتون دارم، بریم برگردیم و ادامه بدیم با استاد قانون جذب. خداحافظ. خب بچه مورد بعدی، پول چگونه وارد زندگی میشه؟ ما اینو داریم به این دوست گلم میگیم، این مخالفه که انتخابش کنه. چرا؟ میگه چون بیاد به ضررمه. ما داریم متقاعدش میکنم که آقا بیاد به نفعت، یعنی کل ماجرا بچه متقاعد کردن کودک درونه، متقاعد کردن باورهای قبلیه. همین من متقاعد کنم که آقا حرف حسابو بزنم بگم آقا چرا پولو نخواستی؟ میگه به این دلایل، همش میگم این دلایل اشتباهه. حالا احساس میکنم اندازه این عدد و درآمد هستن. من میگم پول چجوری وارد زندگی میشه؟ به راحتی پول به راحتی وارد زندگی میشه. وقتی من در مورد اون اندازه‌ای که میخوام وارد زندگی بشه احساس راحتی دارم. اگر احساس راحتی داشته باشم نسبت به اون عددی که میخواد وارد زندگی بشه پول وارد زندگی میشه. احساس راحتی. حالا یکی دیگه از مسائلش اینه که احساس کنم اندازه این عدد و درآمد هستم و انرژی ارزشمندی که ازم ساطع میشه به سادگی و آسانی پول رو وارد زندگی میکنه. آیا من نسبت به اون عددی که میخواد وارد زندگی بشه به هیجانات میفتم؟ واو اینجوری میکنم، جیغ میزنم، قلبم خواهد بیاد تو دهنم؟ چرا جیغ میزنم؟ چرا هیجانی میشم؟ چرا قلبم میخواد بیاد تو دهنم؟ چرا استرس میگیرم؟ چرا ذوق مرگ میشم؟ به خاطر اینکه یه چیزی داره اتفاق میفته که از من گنده تره. حالا من چیکارش کنم؟ یک، اون چیز رو ببرم تو جای خودش، تو اندازه خودش، اینقدر گنده نیست بابا، چیز عادیه. دوم اینکه من چرا انقدر خودم کوچیک میبینم در مرابر اون چیز کوچیک؟ خودم رو واقعا آیا خب حالا احساس ارزشمندی و لیاقت و شایستگی برای خودم چیکار باید بکنم؟ تو قواعدی که در موردش توی دوره عزت نفس و تو دو ماهی که عزت نفس علم ثروت صحبت کردم باید عملا رفتار کنیم، یعنی در مورد عزت نفس توی دیگر نباشد آنچه که هست، اون مطالبی که تو دوره عزت نفس و علم ثروت عزت نفس علم ثروت گفته شده اونا باید زندگی کنه، نه اعتقادات قبلیت در مورد خودت. اگر من یه جمله بهت بگم، اگر من میگم کل ماجرا این است که توجه تو اگر بیاد روی خواستهات و داشتهات تو ثروتمند میشی، توجه تو اگر بیاد روی فراوانی تو ثروتمند میشی، توجه تو اگر بیاد روی اینکه پول خوبه، مفیده، به درد بخوره و لذت بخشه تو ثروتمند میشی، والله قسم اگر این توجه تو بیاد روی این موضوع تو ثروتمند میشی. چجوری نمیدونم، دنیا ثروت رو وارد زندگیت میکنه، من نمیدونم چجوری، برای هر کسی یه چجوری به کار میبره. بعد تو به من میگی که نه من توجهمو انجام دادم ولی اتفاق نیفتاده، من بهت میگم آقا من خودم دارم زندگی میکنم. وقتی توجه واقعیم روی این موضوع قرار میگیره، موضوعاتی از این دست وارد زندگی میشه. یه چیزی مثلا غلطه، تو میگی چی این راه غلطه، من میگم نه این راه غلط نیست چون خودم دارم انجامش میدم. چطور میشه من از درآمد 2 میلیونی این فوتبال رو انجام میدم درآمدم میشه 4 میلیون؟ بعد تو میگی من دارم انجام میدم ولی کمترم میشه، من میگم نه آقا تو داری یه چیزی رو اشتباه میزنی. چی؟ توجه. بعد تو میگی نه من توجه. بعد بهت میگم آقا بیشتر داری به نبودش توجه میکنی یا به وجودش؟ تو میگی نه من دیروز نزدیک 10 دقیقه داشتم به پول فکر میکردم. من میگم مگه یه روز تو که دیروز باشه یه روز تو 10 دقیقه است؟ میگی نه 12 ساعته. میگم خب از 12 ساعت شما 10 دقیقه به پول توجه کردی، الباقیشو آگاهانه یا ناآگاهانه داری به نبودش توجه میکنی. کل ماجرا اینه. من دارم میگم آقا توجهت به میشود بشود پول میاد. میگی دیروز من 3 دقیقه به میشود فکر کردم خیلی خوشحال بودم. میگم دیروز چند ساعت بود؟ میگی 12 ساعت. میگم چند دقیقه گفتی به میشود توجه کردی؟ 3 دقیقه. میگم خب 3 دقیقه رو از 12 ساعت کم کن، خود جوابتو میگیری. من نمیگم صبح تا شب به میشود به فراوانی اینا فکر کن، ولی میگم بیشتر. یعنی اگر 12 ساعته شما بتونی 6 ساعت و 1 دقیقه به میشود فراوانی به خواستهات و داشتهات توجه کنی، بردی تموم. بعد حالا از من میپرسی کی؟ میگم میشه بگی تو کی تو این کار رو میکنی که 6 ساعت و 1 دقیقه به میشود فراوانی خواستهات و داشتهات توجه کنی؟ تو کی؟ تو به من بگو کی، منم جوابشو بهت بگم. چون دیگه این دست توه دیگه. من فرمولو بهت دادم، میگم توجه رو هرچی باشه دنیات پر میشه از همون چیز. بعد تو میگی من گرفتم چی گفتی؟ میگم خب برو بسم الله. میری فرداش بهم میگی کی من به موفقیت میرسم؟ میگم کی تو توجه تو برمیداری میذاری رو اونا؟ میگه حالا الان یه ذره شلوغم، کار دارم. میگم خیلی خب پس تو تعیین میکنی دیگه، تو تعیین میکنی. من بهت گفتم میخواستی بدونی که چی کار کنی این اتفاق میفته. من بهت گفتم چی کار کنی این اتفاق میفته، حالا دیگه بستگی به تو داره. کی من میتونم احساس ارزشمندی و لیاقت و شایستگی بکنم؟ زمانی که با خود ارزشمندت، لایقت و شایستت رفتار کنی، خودت رو ارزشمند، شایسته و لایق بدونی. از کجا بدونم؟ هیچ دیگه، خودت رو سرزنش نکن تا جایی که میشه. یعنی از 151 خودتو قضاوت نکن، سرزنش نکن، مقایسه نکن، تنبیه نکن، بی احترامی نکن. 49 تا کردی بی نداره، ولی 51 نکن. یه دونه اضافه تر داشته باشی میبری. 5 کیلو اینجا داریم، 5 کیلو اینجا کف مساویه تو ترازو. یه گرم اینور بذاری این سنگین‌تر میشه، هر کدوم یه گرم بذاری اون سنگین‌تر میشه. اینجوری بگم برات جا میفته که توی مسابقات، مثلا مسابقات رالی نگاه کن، مسابقات دو میدانی نگاه کن، تو خیلی از مسابقات نگاه کن، میبینی مثلا این اول شد این دوم، بعد اختلافشون رو نگاه کنی میبینی مثلا 7 ثانیه، اون یکی 7 ثانیه از این یکی جلوتر بود، اختلافشون رو نگاه میکنی میبینی مثلا 1 ثانیه، حتی شده در مسابقه یه نفر اول شده یه نفر دوم شده، کاپ قهرمانیه. معمولا هم همه آدم ها تو دنیا نفر اول رو میشناسن، کسی نفر دوم و سوم و چهارم رو یادش میرسن نمیشناسن. همیشه میگن فلانی اول شد تو کشتی، اول شد تو مسابقات رالی، اول شد تو دیگه، کسی نمیپرسه دوم سوم، اصلا یادشون نمیمونه. حالا اونی که اول شده تمام امتیازها رو گرفته، کاپ گرفته، مدال گرفته و کلی جایزه گرفته، کلی هم به نفع شده، معروف هم شده دیگه، ازش به عنوان برای تبلیغات استفاده میکنن رو بیلبوردا و فلان و همه این مزایا رو داره، بعد میای تحقیق میکنی ببینی چقدر بهتر از اون یکی بوده، ببینی 1 ثانیه. پس بیشتر باید توجه رو خواسته هاتو داشته هات باشه. احساس میکنم اندازه این عدد و درآمد هستم و انرژی ارزشمندی که ازم ساطع میشه به سادگی و آسانی این پول رو وارد زندگی میکنه. شما این کار رو بکن، بعد ببین میشود یا نمیشود. بچه خیلی شاید اونی که به جرات میتونم بگم اونی که توی دوره من هنوز اون نتیجه که میخواد نگرفته، برای اینکه به جایی که این کار رو بکنه که بعد ببینه که میشود یا نمیشود، این کار رو بکنه. یعنی چی؟ یعنی 50-50، این میشه 51، اون میشه 49، یعنی یه دونه بیشتر، یه ثانیه بیشتر، یه ذره بیشتر. خب به جایی که بیاد این کارو بکنه، یعنی بیشتر در یک روز به خودش، حتی اگه شده یه دونه مورد، بیشتر به خودش احساس ارزش و لیاقت و شایستگی بیشتر بده، به جایی که بیاد این کارو بکنه، پیشا پیش پیشگویی میکنه، میگه نمیشه این که، نه اینکه لازم باشه تو بگی منو گوش کنید بچه، نه اینکه تو بیای عملا زبونی بگی، بگی نه نمیشه، نه میگی میشه ها، ولی تو عمل وقتی انجام نمیدی، تو عمل وقتی بیشتر توجه روی خواسته ها و داشته هات نباشه، یعنی عملا من داری نگاه میکنی، جمله من نگاه میکنی، میگه پیشبینی میکنم نمیشه، وقتی انجام بدی یعنی میگی آره میشه، انجام بدی انجام میشه، من بهت قول شرف میدم. خب پول چگونه وارد زندگی میشه؟ وقتی که داشتن و بودن در کنار این زندگی با این درآمد برام آسانه، تصورش و باهاش احساس راحتی میکنم. آیا داشتن و بودن در کنار این زندگی که اون عدد داره وارد زندگی میشه با این درآمد برام آسونه تصورش؟ وقتی تصورش میکنی میای خودتو توی اون وضعیت که این درآمد داره وارد زندگیت میشه، بعد تو هم این درآمدی که وارد زندگیت شده رو داری تو زندگیت مدیریت میکنی، میگه خب اینجاشو میدم برای اونجا، اونجا اینجوری، اینجا پس انداز میکنم، اینجا این کارو میکنم. بعد که با این تصور خودت رو احساس میکنی، آیا احساس راحتی میکنی؟ آیا باهاش احساس راحتی میکنی یا نمیکنی؟ اگر نمیکنی ببین چیا نمیذاره، اون جمله هایی که نمیذاره. مثلا بچه میگی باوره، من الان میخوام یه باور دارم پیدا کردم که خیلی از سوالایی که بچه ها میخوان از من بپرسن همینه، استاد به ما بگو دقیقا من یعنی یه گیری خوردم، مشکلم نمیدونم چیه. بابا مشکل تو، منو گوش کن، هر مشکلی که داری، شما یه چیزی میخوای، بعد چشتو میبندی، خودت رو با اون چیز تصور کنی، بعد میبینی آلارم میده، انگار یه چیزایی باید مقاومت میکنه، نه به این دلیل، چی میگه؟ کدوم دلیل؟ یه خط می‌نویسی، این میشه اون چیزی که مانع، اونو میاری جلو خودت، روی یه صفحه می‌نویسی اون جمله رو که مانع، بعد شروع میکنی با مثالهای نقص هی بهش حمله میکنی، 100 تا مثال آوردم هنوز آروم نشده. خب معلومه این مثال ها هنوز نتونسته کلید اون قفل باشه. حسد نمیشه. چه میشه؟ ادامه بده، راهشو پیدا میکنی. یه مثال دیگه، یه موقعی میبینی بچه ها برای برداشتن یه بازدارنده دو تا مثال میاری، بوم منفجر میشه. یه موقع میبینی باید 200 تا مثال بیاری تا منفجر بشه. این به خاطر این نیستش که اون باوره میگه باید 200 تا بیاری، این به خاطر اینه که شما 198 تا مثال رو بردی، اون مثال ها درست نبوده، برای اون نبوده، به درد اون نمیخورده. دو تا دونه، یعنی 199 و 200 مین مثالی که آوردی براش جواب داده، زده منهدمش کرده. اگر شما اون دو تا مثالی که آخر آوردی رو همون اول میتونستی بیاری، نیازی نبود 200 مثال نقص بیاری تا اون باور منهدم بشه. یعنی این شما بودی که بلد نبودی اون اول بسم الله اون دوتا مثال آخر همون اول بیاری که اصلا زحمتت هم کم بشه. یعنی هم بعد این سشکالی نداره ها، منظور اینه که هی میگردی پیدا میکنی به همین راحتی. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ همون عددی که گفتیم. چگونه وارد زندگی میشه؟ به بعد از این درآمد. این نکته خیلی مهمه. چرا میگم این پول وارد زندگی میشه به راحتی؟ به خاطر این که مثلا میگم چه میدونم 5 میلیون پول هر ماه داره میاد وارد زندگی میشه. خب چه استدلالی داری که این پول وارد زندگیت میشه؟ چون وقتی به بعد از این درآمد و ادامه ماجرا در چگونگی رشد بیشتر از این عدد و زندگی هم فکر میکنم و برام کاملا منطقیه. یعنی به یه عددی الان دارم فکر میکنم که بیاد تو زندگیم. وقتی به این عدده تو سوال قبلی، تو مورد قبلی، وقتی این عدده رو توی زندگیم، خودم رو با این عدده و این عدده رو تو زندگی وقتی خودم رو کنارش احساس میکنم، احساس راحتی میکنم دیگه، نه باور متضادی دارم، نه کسی توم غر میزنه، نه کسی مخالفه، نه مشکلی وجود داره، نه مقاومتی وجود داره، نه احساس بدی وجود داره، خونسا هم یا حالم هم خوبه، اصلا اوکیه، انگار طبیعیه، بدیه، هیچ مشکلی نیست. این یه مورده. بعد دوباره یه سند دیگه میارم، این پول چجوری همینجوری وارد زندگی میشه؟ وقتی به بیشتر از این عدد فکر میکنم و به بعد از این عدد فکر میکنم و به رشد بیشترم فکر میکنم، بازم میبینم که هیچ مشکلی ندارم و برام منطقیه. یعنی از توی همه این توضیحاتی که تا همینجا و بعد از این بهت میدم، تو متوجه میشی که اصلا مانعی جز ذهنت وجود نداره. نه دیگه، بالاخره باید یه سرمایه‌ای وجود داشت. بابا من دارم بهت میگم، منو گوش کن تو رو خدا، من دارم بهت میگم. تو میگی برای اینکه پول بیاد حتما باید تو تیز و بز باشی؟ این توی میگی اینو، و تا وقتی تو اینو گفتی تو دنیایی که همینو میخواد قرار گرفتی. من بهت میگم پول همینجوری سو وارد زندگیت میشه، فقط کافیه که تو از نظر ذهنی مانعی نداشته باشی. تو چی میگی؟ بیا همین الان با هم یه دقیقه اینو انجامش بدیم. من بهت میگم همینجوری پول تو همین ماه هستن، تو همین ماه همینجوری پول وارد زندگیت میشه. کاغذ و خودکار اگر دارید همین الان این تمرین انجام بده. من بهت میگم پول بدون اینکه تو بدونی از کجا، چه جوری، و یه نمیدونم فرمول خاصی، یه چیز، یه پارتی، یه آشتایی، یه سرمایه، یه تخصصی، یه فلانی، بابا همه شرط، همه شرط. من بهت میگم همین جوری وارد زندگیت میشه. چرا همین جوری وارد زندگیت میشود؟ به این دلیل بهت میگم، مگر شمایی که نه اصلا شما، ایشالله پدر همه تون سالم و سلامت باشه تا ابد. آیا شما 3-5-8 فرزند دختر و پسر را دیده اید که دختر و پسر، دو تا از دختر و پسر ها در سن 10 سالگی پدر و مادر در ایرانن، دختر و پسر، گل پسر گل دختر، دوتایی این پدر و مادر این دوتا گل پسر گل دختر را فرستاده اند در کشور فرانسه. در کشور فرانسه آن دو رفتند برای تحصیل. پدر و مادر عمویی بود، خاله‌ای بود و عمه‌ای بود که در آن فرانسه بودند. این پدر و مادر این عمو و خاله و عمه را که در فرانسه بودن تلفن زدن: سلام، خوبی؟ بچه های ما میخوان بیان اونجا درس بخونن. پدر و مادر پول دادن این بچه ها در خوب گوش کن، میخوام این نکته مهم بهت بگم. دختر و پسر را فرستادن در 8-9 سالگی در فرانسه. آنها از اون لحظه به بعد دیگر در فرانسه شروع کردن به زبان فرانسه یاد گرفتن و بعد در کلاس ها و درس ها و دانشگاه های فرانسه درس خواندن تا اینکه آنها رسیدن به سن 20 سالگی، 30 سالگی و 35 سالگی و اصلا پیش پدر و مادر نبودن که هیچ زحماتی بکشن که برای پدر مادر رشد بیشتر مالی به وجود بیاورند. به در که خود ساخته بود کارخانه ای داشت با سرمایه های بسیار و او پدر رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد به ملتی ثروتمندان رسید و پدر که خیلی ثروتمند شد ترتر شد، مادر هم خب کنار پدر ترتر بود، اینا با هم هی ثروتمند شدن. اونا هم با همون دوتا دختر پسر هی تحصیل کرده تر شدن. ولی اون دوتا دختر پسر که در فرانسه بودن حتی اندازه یه چوب کبریت برای پدر مادر زحمت نکشیدن که اینا ثروتمند تر بشن. پدر و مادر مردند. پس از گذشت 30 سال 40 سال 50 سال پدر و مادر مردند. حال شما به من بگید این ثروتی که از پدر و مادر بی اندازه ملتی تی 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 تریلیارد دار مانده از پدر و مادر، به حکم قانون همه کشورها اینها میرسد به دختر پسر. صحبت اینجاست که این دختر و پسر که از 8 سالگی 9 سالگی رفتن اونجا و دارن درس میخونن، حتی یه چوب کبریت هم زحمت نکشیدن برای این ثروت پدر و مادر، شما من بگید چرا قانون این شد که این ثروت باید برسد به آن پدر دختر و پسر؟ اینو من بگید چرا؟ شما به من فقط بگید چی این دوتا دختر و پسر یعنی خواهر و برادر چه کاری برای رشد این ثروت پدر و مادر انجام دادن؟ هیچ کاری؟ خب قطعا هیچ کاری نکردن. حالا پس به من بگید چرا پس این ثروت پدر و مادر باید برسد به این دختر و پسر؟ میگی چی کار کردن؟ 5 دقیقه برای باباشون تو کارخونه کار نکردن یا 5 دقیقه برای بیشتر شدن این ثروت کار نکردن؟ هیچ کاری نکردن. هیچ کاری نکرد. چرا این مثال زدم؟ به علت این که اینا با هم فرزند و والدین هستند، ارث به آنها میرسد. حال شما بندگان خداوند هستید که هر آنچه که ثروت در این جهان هست به گفته خود خدا شما میراث میبرید. به گفته خود خدا زمین و آسمان را به تسخیر شما در آورد. به گفته خود خدا شما را از جنس خودش آفرید، از روح خودش دمید. به گفته خود خدا بهش را به شما وعده داد. به گفته خود خدا گفت من زمین با وسعت را برای شما، با نعمتها را برای شما، همه را برای شما آفریدم. به گفته خود خدا اصلا کل دنیا را به عشق شما آفرید. حالا این دارایی بخواد بیاد تو زندگی شما، شما باید کار خاصی بکنید. وقتی میبینی پرنده برای پرواز کردن هیچ زحمتی نمیکشه، وقتی میبینی گلها برای رشد کردن هیچ عرقی نمیریزند، وقتی میبینی که خزندگان برای خزیدن نمی کنن، وقتی میبینی شما برای قد کشیدن هیچ کاری نکردی، وقتی میبینی شما برای تنفس هم حتی هیچ کاری نمیکنی، در طول روز اصلا شما نمیدونی داری تنفس میکنی، یه سیستم روت نصب داره انجام میگیره. چرا توی اون چیزهایی مثل تنفس که مهمتر از پولدار شدنه هیچ کس هیچ باور بازدارندهی به ما نداد، راحت داریم انجامش میدیم، به راحتی هم داره میاد تو زندگیمون، هیچ مانعی هم وجود نداره، هیچ کار خاصی هم نباید براش بکنیم. یعنی اینجوری نیست، اگر به ما باور میدادن میگفتن برای اینکه میخوای تنفس کنی روزی دو بار باید بری دو تا 50 تومن بندازی توی فلان صندوق، باور کن هممون روزی دو بار میرفتیم دو تا 50 تومن میذاشیم رو صندوق. بابا قاعده درست کردن کاری نداره که قبلنا سالها پیش هر کی هر جا دوست داشت ماشین رو پارک میکرد، پولی نباید پرداخت میکرد. الان شما بری یه جا ماشین رو پارک کنی باید یه هزینه ای رو برای شهرداری توی اون پارکبانایی که گذاشته، دستگاهی که گذاشته، باید سکه بندازی یا باید هزینه شو پرداخت کنی. میشد در مورد تنفس هم همینجور بگه هر کی داره تنفس میکنه روزی باید انقدر مالیات بده. پس این اتفاق میتونست بیفته، پس هیچ مانعی وجود نداره، هیچ مانعی وجود نداره جز موانعی که به من گفتن وجود داره و من پذیرفتمش و حالا موجود شده. پس به بعد از این درآمد و ادامه ماجرا در چگونگی رشد بیشتر از این عدد و زندگی هم فکر میکنم و برام کاملا منطقیه، من اندازه کافی انجام شدن این عدد و درآوردن این اندازه پول را در زندگیم در زندگی بسیاری از آدم ها دیدم و مطمئن هستم که می شود. آیا ببین مثلا من یه عددی رو میخوام وارد زندگیم بشه، یه عددی رو مثلا بگو ماهی 30 میلیون تومان، من اندازه کافی انجام شدن این عدد و درآوردن این اندازه پول را در زندگی بسیاری از آدم ها دیدم و مطمئنم که می شود. مثلا من الان میگم من میخوام ماهی 30 میلیون پول در بیارم، اول باید قبح این قضیه رو بشکن، 30 میلیون تومن بابا 30 میلیون تومن اول بیا برای این که این موضوع رو از بین ببری، برای این که حلش کنی بیا نگاه کن ببین آیا اصلا همچه اتفاقی 30 میلیون تومن در ما تو زندگی کسی اومده. بعد یه دفعه میبینی یه نفر، دو نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر، 5000 نفر، 1 میلیون نفر دارن ما 30 میلیون به بالا پول در میارن. وقتی میبینی 1 میلیون هستن، قبح این قضیه اول میشکنه که آقا اصلا میشود، بابا میشه، اینا پا چی هم؟ بعد نگاه میکنه به اون آدمه میگه خب این چه برتری نسبت به من داره. من امروز یه جمله خوب شنیدم، دوستمون از در اومد تو، دیدم یه دونه عینک زده، بعد بهش گفتم که خب چه خبر، خوبی؟ عینک زدی طبیه؟ گفت نه از این برای زیبایی. حالا بعد گفتم چه خوب عینک زدی، گفت بعد چی شد؟ گفت من نزنم کی بزنه، این جمله سلامت، من 30 میلیون در نیارم کی در بیاره. اگه پول و ثروت تو زندگی من نیاد، تو زندگی کی بیاد؟ پس بعد از اینم که تو زندگی من اومد، باید اینجوری فکر کنم آقا تو زندگی همه باید بیاد، اصلا چیزه اینجوری نیست که برای من شده برای شماها نمیشه. من کاملا با این موضوع مخالفم که بعضی وقتی به یه موفقیتی میرسن میان یه جوری جست میگیرن، ببینید مثلا طرف رو بردن، مثلا چه میدونم فوتبال بازی کرده یه امتیازی گرفته، والیبال بازی کرده، نمیدونم یه پولی در آورده توی بیزینسی، یه کاری انجام داده، یه نقاشی انجام داده، یک چه گزارشگری انجام داده، یه کاری انجام داده که مثلا آوردنش دعوتش کردن به عنوان یه فرد موفق. بعد بعضیا که نمیدونم چه سودی میبرن از این حالت، مثلا جست تای مفهوم حرف رو ببینین، یه جوریه که کلن آسمون باز شد و من از وسط آسمون افتادم تو این سیاره، فقط من میتونستم انجام بدم و واقعا خیلی سخت بود، نمیشد، اصلا نشدنی بود، ولی بالاخره من پسش بر اومدم. داری خودتو تبلیغ میکنی، درسته؟ و این کار قشنگی نیست. چرا نه قضیه رو گنده میکنی؟ اون چیزی که تو بهش رسیدی عادی ترین، نرمال ترین چیزیه که همه آدما میرسن، هر کی نرسیده اونها مشکل دارن. نفکر کنیم من اگه الان به یه تقریبا به یه شرایطی رسیدم نباید فکر کنم بای من چی کردم، بای چی کار کردی مثلا. این تازه من با اون نرمال آنچه که باهاش آفریده شدم از اینجا تا 10 کهکشان اونورتر فاصله دارم همین الان. چی کار کردی بگه؟ هیچ کار، هیچ کاری نکرد، کار خاصی نکرد. چرا قضیه رو انقدر گنده میکنی؟ در آوردن 30 میلیون تومان من تو زندگی، 50 میلیون تومان من تو زندگی. آقا بیا بریم، من خودم این کارا رو میکردم. مثلا گفتم یه عددی، میگفتم یعنی میشه من یه روزی به یه درآمدی برسم که ماهی وای اینقدر، مثلا چه میدونم 20 میلیون 50 میلیون 30 میلیون پول. بعد میرفتم نگاه میکردم پسر چقدر آدم هستند که تو خود تهران و ایران روزی 1 میلیارد 5 میلیارد پول دارن در میارن. بعد عدد خودم رو کنار عدد اونا گذاشتم، گفتم آقا این اون داره اونو در میاره، بعد داره راحت زندگی هم میکنه. قیافش هم نگاه کنی اصلا هیچ فیلم اکشن و هیجانی توش نمیبینی تو صورتش. من دارم به این عدده چی جوری نگاه میکنم، احساس کنم یه اتفاق غیر مترقبه میخواد بیفته. گفتم پس یه مشکلی تو منه. ببین من دارم میگم 5 میلیون در ماه در بیارم، واو، بعد این داره 5 میلیارد در روز در میاره، بعد داره صبحونه میخوره اینجا. بعد میگم اگر من این عدد بیاد تو زندگی، این زلزله بیاد، پس نگاه کردم این عدده اگه گنده بشه، این هزاران برابر بشه، بشه روزی 5 میلیارد که این آدم داره زندگیش میکنه، نگاه کردم بابا این مثلا این خیالش نیست، این یه اتفاق طبیعی داره رخ میده، ولی من دارم به 5 میلیون 5 میلیون یک حادثه بهش نگاه میکنم، مثلا وحشتناک اکشنه. گفتم آقا یه مشکلی تو منه، یه چیزی تو من گیره، وگرنه این عدد اگه اینقدر گنده بود 5000 برابرش رو این داره در یک روز در میاره. اگه گنده باشه خب اینم باید بفهمه. این وقت این چیزی که من میگم وای این عدد خیلی گنده است، وقتی این 5000 برابرش رو در یک روز داره در میاره، میبینم باش داره به صورت طبیعی کنارش احساس راحتی میکنه، پس یه مشکلی تو منه. چون اگه این 5 میلیون 5 میلیون داره من خفه میکنه، فکرش داره من خفه میکنه، باید اینو دیگه نابود کنه دیگه. ولی من دیدم تو دستای این، تو زندگی این آدم، این عدده داره میاد و نه نابود شده نه چیزی، دوشم میگیره مثل ما دوش میگیره، غذا میخوره مثل ما غذا میخوره، مثل ما هم میخوابه. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ چون من پول را بسیار ارزشمند و مقدس میدونم، چون بسیاری از کارهای ارزشمند رو میشه با پول انجام داد. یادتون میاد توی مواردی که تو دور علم ثروت گفتم در مورد ارزشمندی و مقدس بودن پول، تو محال ممکنه ارزشمندی و مقدس بودن پول را نشسته باشی، نوشته باشی، ریز به ریز این کودک رو متقاعد کرده باشی که پول ارزشمند و مقدسه، بعد پول نیاد تو زندگیت. من تو همه این مواردی که دارم میگم یه جورایی چکیده ای از تمام موضوعات مالی رو در یک ماه دارم انجام میدم که منطقیش کنم که بهت بفهمونم که با پول اومدن فقط میتونه مانعش مقاومت های ذهنیت باشه و دیگر هیچ. حالا من این حرف رو میزنم، هر که حرف منو قبول میکنه دنیا همونو بهش نشون میده. یکی میگه نه پول باید بالاخره یه کاری انجام بدی، یه فلانی انجام بدی، بالاخره تو داری اینو سعی میکنی به من بگی، یعنی باورات داری سعی میکنی به من بگی، من بهت میگم حق داری. تو اینو قبول کردی، دنیا هم این پتانسیل رو داره که چیزی رو که تو قبول کردی رو به تو واسطه بده. من میخوام بهت بگم یکی با حرف من مخالفه، الان یه آدم عادی رو من میبینم مثلا کسی که از این دورا سر در نمیاره، بهش میگم آقا پول درآوردن نه به سرمایه ربطی داره. ببین بعضی میگن خب بالاخره باید یه تخصصی داشت، من کی گفتم نباید تخصص داشت؟ من دارم بهت میگم شما وقتی که پول و ثروت را تصور میکنی که داری، اونجا برای تصور کردنش که داری احتیاجی نه به سرمایه هست، نه تخصص، نه هیچی. بعد از این که شما تصورش کردی، قلبن قبولش کردی، احساسش کردی، برای این چون پول بیاد تو زندگیت، اگر لازم بداند دنیا که شما نیاز به یک تخصص خاصی دارید، شما را هدایت میکند، در ظرف یه مدتی یک تخصصی هم پیدا میکنید، اون پوله داره میاد، با اون تخصص میاد. اگر دنیا لازم بداند که شما به یه سرمایه احتیاج دارید، آدمی هم که سرمایه رو به شما میده رو برای شما سر راتون قرار میده. من ذات قضیه رو میخوام قبول کنم که تو اول قبول کنی بابا اینو دنیا بهت میده، تو فقط سهم توجه کردنه، ولی چگونگیش را جهان فراهم میکند. برای فراهم کردن چگونگیش، دنیا از خود تو هم استفاده میکند، نه تنها از تو. اگه لازم باشه تو از نظر فیزیکی یه گوشه یه کارو بگیری، دنیا بلد با اون باور خوب تو رو متقاعد کنه تو یه گوشه کارو بگیری، بعد به همسایتون هم میندازه تو دل همسایتون که اونم یه گوشه کارو بگیره، به اون فامیلتون هم که یه مقدار پول داره، پول اضافه داره، میندازه تو دلش، میگه که یه پولی به این بنده خدا بده. مثل خیلی از آدمایی که الان از بچهای شاگردای من نتیجه گرفتن، میگه طرف گفت استاد به یکی از ما می‌خواستیم، من نوشتم باور کردم که ما از یه شهرستان فکر می‌کنم از سمت زاهدان اونورا، میگه من باور کردم، تصور کردم که ما اومدیم تهران، ولی خب من هیچ پولی نداشتم، شما به ما گفتیم و گفتیم بابا این یه چیز داره میگه، حالا ما همه چی رو قبول کردیم، یه حرف اینم قبول کنیم انجام بدیم. میگم من تصور کردم که تو تهرانم و واقعا با این احساس زندگی کردم، قبولش کردم، و بعد این که این اتفاق افتاد به مرور زمان، یه چند وقتی که این کار کردم، میگم یه ما دو ما بعدش که ما اصلا هیچ پولی نداشتیم، میگفت الان نگم که معلوم بشه کی بود، یکی از بستگانمون گفت ببین من یه مقدار پول اضافه دارم، الان مثلا هیچ احتیاجی ندارم، میخوام اینو به شما هدیه بدم، بعدا بهم بدید، بیاید اینجا توی تهران، من براتون یه خونه اجاره میکنم، پول پیش رهن میدم که شما راحت بیدیم. میگم من فقط نمیدونم چجوری خوشحالیمو ابراز کنم، آخه ما که پولی نداشتیم. من گفتم تو توجه کن چگونگیش را جهان فراهم کنه. بعد بعضیا میان میخوان معادلات رو به هم بریزن، بعضی اصلا مسئولیتشون اینه که بیان چیکار کنن، بیان کل قوانین رو، کل علت و معلول ها رو ببرن زیر سوال. استاد من هم تصور کردم، هم همه اون کارهایی که گفته شده رو انجام دادم، تو تصویرام هم همش باور کردم که این هست، و چرا نمیشه؟ یعنی داره میگه من درستم، دو تا حالته، یا اینا غلطه دارید میگید، یا من درست انجام دادم، اینا هم درسته که شما دارید میگید، ولی با من فکر کنم دنیا یه زاویه‌ای داره. به من در جواب میگم که اگر کسی واقعا یه چیزی را تصور کرده است و احساسش کرده است و قلبا قبولش کرده است، بعد از اون لحظه که اینو تصور کرده، رفتارها، واکنشها، حرف زدنهاش، تصمیماتش، انتخابهایی که میکنه، ریشه در اون چیزیه که تصور کرده. مثل چی؟ من تصور کردم، به مرور زمان تصور میکردم، بعدن من تصور کردم که در آینده یک اتفاقهای مالی عظیمی بر من قرار بیفته. تفاوت رو نگاه کن. حالا این آدمه کسیه که مدعیه، من همین حرف رو میزنم، با این حرف امروز کلاس تموم میکنیم. اینو میگم برای این که چه خودت اینجوری باشی و این سوال داشته باشی، یا دیگران به تو اینو گفتن، اینو در جواب بدون، اینم در اولین بار تو دنیا داره گفته میشه، تو من هیچ وقت حالا هیچ جایی نشیدم اینو، که اگر من گفتم آقا من تصور کردم، تفاوت رو ببینید که واقعا من تصور کردم، قلبا قبول شد. شما الان دارم میگم که من همه تصویر ذهنی ها رو تصور کردم و باورش کردم و الان دارم تو اون خونم زندگیش میکنم، بعد من که نمیتونم الان کیت نداریم که بزنم مطمئن بشم، آزمایش بگیرم ببینم شما دارید چقدر درست میگی. ولی یه دونه معیار برات میذارم که ببینی کسی که تصور کرده واقعا اون تصویر ذهنیه رو با اونی که فکر میکنه تو فانتزیش تصور کرده چه فرقی داره. فرقش رو بهت بگم. فرقش اینجوریه، من تصور کرده بودم وضعم خوب میشه، بعد آدم میومد مثلا فردای اون تصویر ذهنی آدم میاد به من میخندید مسخرم میکرد، اینجوری نگاهش میکردم هیچی بهش نمیگفتم. این لبخند من باش دعوا نمی کردم نشانگر این بود که تصورم واقعی بوده، واقعا روم اثر گذاشته، که تو خیال تو ذهنم بهش نگاه میکردم هیچی بهش نمیگفتم. من میگفتم این بنده خدا یکی از اونایی که بعدها میاد از من پول قرض بگیره، دیگه بهش پول نمیدم. اگر من واقعا تصور کرده بودم و تصویر ذهنی رو باور داشتم با اون دعوا نمیکردم. طرف میگه استاد من تصویر کردم، تصور کردم و باور کردم که همه آرزوهای من اتفاق میفته و به زودی این اتفاق ها میفته، بعد مثلا 5 دقیقه دیگهش یکی میاد بهش میخنده کلا میریزه پایین. اگه تو تصور کردی قبولش کردی 5 دقیقه بعدش یکی بهت میخنده، تو باید به خندش بخندی، چون اونه که به زودی پشیمون میشه. من قبلا هم تو توضیحاتم گفتم، یه بار دیگه گوش کن، اگر تو تصور ببین کلن، اگر تا الان پول و ثروت وارد زندگیت نشده چون نتونستی، توجه کنی، یعنی یه تصویر ذهنی از موفقیت خودت رو بسازی و بهش توجه کنی، به هر دلیلی با هر استدلالی ذهنت فعلا متقاعد نشده نذاشته که تو این کار رو بکنی، گفته نه آخه مگه میشه اونی، چون هنوز زورت بهش نرسته، هیچ اشکالی نداره، تمرین رو ادامه بده، بالاخره بهش میرسی. خب و اگر این تصور انجام نگرفته، هنوز ثروت نیومده و هیچ مانع دیگه بیرون نیست، کل ماجرا اینه، تو هنوز نتونستی خودتو متقاعد کنی که خودتو تو اون زندگی تصور کنی. اگرم ببینی باورهای متضاد داری، سریع بنویسیشون، اون باورهایی که داره به تو احساس بدی میده تو این تصویر ذهنی داره مانع میشه، نمیذاره این تصور رو بکنی، احساسش کنی و بهش توجه کنی تا آفرینش به وجود بیاد، اون موانعی که داره تو ذهنت میگه نه آخه پولت کو، تخصصت کو، هنوز اونا رو حلشون نکرد. این یک. دو، حالا تو میگی من اینا رو تصور کردم و اینجوری شده و اونجوری شده، الان باور کردم به زودی زندگی متحول میشه و اینا، من این کارا رو کردم. من بهت میگم اگه این کارا رو کرده باشی امروز میگی این کارا رو کردم، میگی الان دیگه من توجهم کاملا درسته، تصویر ذهنیام رو درست میگیرم و قلبا احساس کردم، باورش کردم و تصورش کردم. من میگم اینا رو انجام دادی؟ میگی آره، آره انجام دادم. میگم هر رفتار تو، هر تصمیم تو، هر گفتار تو، هر عمل کرده تو در امروز گویای این است که چه نگرشی در مورد آینده داری. اونجا معلوم میشه که تو تصور کردی همه چی رو، تو کارتو درست انجام دادی، دنیا با تو زاویه داشته. چقدر اینو تا حالا شنیدید توی کامنت ها و جای مختلف که طرف میگه من تصویر گرفتم، همه این کارا رو کردم بابا، من همه اینا رو انجام دادم ولی دنیا به من نداد، چرا نمیشه؟ از الکی اینا. بعد میگم خیلی خوب تو همه اینا رو انجام دادی، بعدم تو که نمیتونی ثابت کنی طرف بگی نه تو داری دروغ میگی یا اشتباه داری میگی، با ایمان بهت میگم همه اینا رو انجام دادم. میگم خیلی خوب، پس یه دو روز از فیلم زندگی تو میشه به من نشون بدی؟ بعد از این که مثلا شما شنبه میگی تصویر ذهنیامو گرفتم همه چی اوکی شد، میشه فیلم شنبه، یک شنبه و دو شنبه تو به من نشون بدی تو زندگی عادیت؟ چون بعد از اون هر کاری که میکنی ریشه در اون تصوریه که باوریه که کردی دیگه. میشه من نگاه میکنی ببینی داره با یکی بهش میگه نه تو نمیرسی، داره اونو تیکه پارش میکنه، من نگاه میکنی ببینی طرف میگه میخوای یه سال دیگه با هم یه کاسبی را بندازیم، مثلا طرف من که پول ندارم، ما که شانس. بعد دیالوگاشو نگاه میکنی تو اون دو روز بعد از اون تصوری که میگه قطعا کردم، دیالوگاشو نگاه میکنی دونه به دونه حرفایی که میزنه بوی نمیشود میده، احساساتشو نگاه میکنی ببینی اصلا تو شوق و شور و انگار کسی که تصوری کرده که این اتفاق میفته و اینو به عنوان دیگه یک فانتزی نگاه نمیکنه، واقعا قلبا قبول کرده، اصلا لپاش گل انداخته، حرف زدنش فرق میکنه، انرژیش فرق میکنه. هیچ شدو از اونها رو نداره، ولی میگه من تصویره رو گرفتم کامل اوکی اوکی، من پارسال این کار رو کردم ولی چه اتفاقی بعدش نیفتاد. میگه یه سال نگاه میکنه از روزی که این تصور رو کرده بود به بعدش، رفتارهاش اصلا نشون نمیده که این آدمیه که با قلبش چیزی رو پذیرفته. من با ایمان بهت میگم اگر چیزی رو تصور کنی با قلبت قبولش کنی بدون اینکه هیچ امکانات بیرونی داشته باشی، مثل خود من صفر مطلق باشی، ولی در قلبت، در ذهنت، در درونت تصورش کرده باشی، باورش کرده باشی، احساسش کرده باشی، والله قسم در بیرون تجربهش میکنی، این که چجوری این اتفاق میفته به عظمت و بزرگی خداوند و دنیا یک گوشه نظری بکنی میتونی بفهمی چجوری اتفاق میفته. نه که چجوریشو میفهمی، میتونی بفهمی که دنیا و خداوند این پتانسیل رو داره. چیزی که تو تصور میکنی به عنوان دکمه سفارشتی که میخوام اینو تجربه کنم، تو بتونی تصورش کنی، دنیا میتونه به تصویر بکشتش برات. خب دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به خود حقیقیتونه که اونجا بدونیم که هیچ مانعی برای آن که از خدا آمده است نیست. پیروز باشید، خدا نگهدارتون.